خب شماره 0912-51-48 گفته که سلام، با تبریک سال نو در اتوبان تهران ساوه هستیم، آسمون ابری، هوا مطبوعه، انشالله آخی تا دو سه ماه دیگه بچم به دنیا میاد، الهی به سلامتی باشه، خیلی خوشحالم، امیدوارم سال جدید پر باشه از اتفاقات خوب برای همه، انشالله انشالله. شنونده دیگری هم نوشته که سلام علیکم، مهم نیست که توی ذهن ما چی میگذره، مهم اینه که خواسته ما چیه، شما خواستتون رو بفرستید ما پخش میکنیم. جناب بهروز شهریاری از ارومیه. شنونده دیگری هم نوشته که سلام علیکم.
سلام علیکم،
ما هم به شما سلام میکنیم. علت سخت شدن شرایط اقتصادی اینه که گاهی وقتا نمیتونیم تصمیم هامون رو درست بگیریم و اگه تصمیم گرفتیم اجرا نمی کنیم، واقعا هم همینطوره. یکی از مشکلات عمده ما همینه که اجرا نمی کنیم. شنونده دیگری هم نوشته که سلام، شعر بهاری برامون فرستاده.
دو قدم مانده به خندیدن برگ، یک نفس مانده به ذوق گل سرخ، چشم در چشم بهاری دیگر تحفه یافت.
نکردم که کنم هدیه‌تان،
یک سبد عاطفه دارم همه ارزانیتان. عیدتون مبارک، متشکریم
ازتون، خیلی ممنونیم ازتون. یه بخشی رو می‌خوایم تقدیمتون بکنیم. ما تو برنامه‌های مختلف آقای غریب پناه،
بله،
آقای دکتر سید حمیدرضا محتشمی، کارشناس معارف زندگی،
بله،
بسیار بسیار مسلط هستن در حوزه کاری خودشون، بله، همیشه نکات خیلی خوبی رو به ما یادآور میشن. الان میخوایم یه بخش رو تقدیم شنوندگان عزیز بکنیم که صحبت های آقای دکتره.
بفرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. نام و یاد خدای مهربان آرام بخش قلب هاست. سلام، حالتون چطور عزیزان دلم؟ عصر بسیار بسیار بی‌نظیر رو از خدای رحمان برای شما آرزو میکنم. آغاز سال 1398 رو از صمیم قلبم به شما تبریک میگم. نوروزتون مبارک، فرخنده باد این عید سعید باستانی. چقدر خوشحالم که زنده هستم و سال 98 رو میبینم، تجربه میکنم. خوشحالم که بهار دوباره به ما سلام کرد. خوشحالم که با اتفاقات بی‌نظیری مواجه میشیم. خوشحالم که شکوفه های بهاری به من و شما پیام‌آور یک رخداد بی‌نظیرن. اما از شما سوال میکنم، آیا به نظر شما بهار همینطوری خود به خودی و همینطوری بی برنامه و بدون هدف به ما سلام کرد؟ آیا این همه هدفمندی رو در سال 98 با شروع بهار، با شکوفه های بهاری، با جوانه زدن درختان احساس نمی کنید؟ من مطمئنم که یک هدفمندی بی‌نظیر و لایتناهی به همراه یک برنامه ریزی فوق‌العاده از طریق خداوند رحمان در پهنه عرصه گیتی هماهنگ و شناور هست. شما به چشم غیر مسلح میتونید برنامه ریزی خداوند رو برای این مکانیزم بی‌نظیر جهان هستی ببینید. اما نکته اینجاست، من و شما چقدر هدفمند و برنامه ریز حرکت میکنیم؟ دلم خواست که به شما از جان دلم در اولین روز شروع سال 98 بگم که اگه دلتون میخواد یک انسان موفق باشید، اگه دلتون میخواد یک رویکرد متفاوت داشته باشید، باید چگونه آغاز بکنید. اگر شما حرفای منو گوش کردید و دیروز لیستتون رو معلوم کردید، کارهای عقب افتاده رو مشخص کردید و قول دادید که با خودتون تکلیف اونها رو روشن بکنید، حالا مستحق این هستید که یک اتفاق بی‌نظیر رو تجربه بکنید. اون اتفاق بی‌نظیر هدفمندی است. میخوام امروز به شما بگم که نوشتن لیست اهداف یکی از مهمترین رفتارها و آداب انسانهای موفق هست. اگه دلتون میخواد به موفقیت چشمگیر دست پیدا بکنید، حالا زمان اون رسیده که یک سالنامه‌ای داشته باشید. این سالنامه رو خط کشی بکنید، ردیف 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 40, 50 بذارید و به راحتی هرچه تمامتر تمام اهدافی که دلتون میخواد رو در اون مکتوب بکنید. سوال اینجاست، چرا باید مکتوب بشه؟ چرا انسان‌های بزرگ و موفق اهداف تعیین شده و نوشته شده دارن؟ چرا بسیاری از انسان‌های موفق هدف‌هاشون رو مکتوب می‌کنن؟ عزیزان دلم، این پدیده و این رفتار و این اخلاق موفقیتی ذریب رسیدن شما به اهدافتون رو چندین برابر میکنه. چیزی که در ذهن و رویای شماست صرفا یک آرزوست. خیلی از آدم ها آرزو داشتن همیشه دانشگاه برن. خیلی از آدم ها آرزو داشتن که یک ماشینی بخرن. خیلی از آدم ها آرزو داشتن که خونشون و زندگیشون و امکاناتشون رو تغییر بدن. خیلی از آدم ها آرزو داشتن که به دستاوردهای موفقیتی زیادی برسن، اما هیچ وقت نتونستن این کارو بکنن. ماجرا از اونجای آغاز میشه که فقط در ذهن و رویای خودشون پرورش میدادن. اگر این مکانیزم رو یاد بگیرید و آموزش ببینید که چگونه میتونید این اهداف رو روی کاغذ بیارید و چگونه میتونید اونها رو آرام آرام براش پلان تعریف بکنید، براش برنامه‌ریزی بکنید، شما به موفقیت میرسید. من با چشم غیر مسلح در جهان امروز میبینم که انسان‌های بیشماری هستند که به شدت افسرده‌اند، حال بد دارن، روزگارشون خوشحال نیست. چرا؟ چون به دنبال مقصر میگردن، هرگز خودشونو مسئول موفقیت‌های خودشون نمیدونن. خیلی از این آدم‌ها نمیدونن که اگر هدفمند بودن و اهداف مکتوب داشتن، جهان متفاوتی داشتن. بزرگ در جهان موفقیتی میگه اگر شما اهدافتون رو مکتوب بکنید، ضریب برآورده کردن اهدافتون چند صد برابر میشه، چند صد درصد افزایش پیدا میکنه. باورتون میشه؟ من چقدر تأسف میخورم که هنوز در جهانی زندگی میکنم که بسیارن آدمایی که همین حد اقلهای موفقیتی رو نمیدونن، اما انتظار دارن که مثلا سال 98 نگن دریغ از پارسال، نگن که 97 بهتری داشتیم. ما چطور میتونیم وارد سال جدید بشیم اما هدفمند و نوشتار درستی نداشته باشیم؟ پس کاغذ و قلمی بردارید، اول یک چک لیست و یک چک نویس داشته باشید، بعد اون رو با یک رنگ و لعاب متفاوت وارد یک در واقع سالنامه در سال 97 تون بکنید. بنویسید دقیقاً چه چیزی در یک هدفمندی یک ساله میخواید. نکته: اهداف شما به سه دسته تقسیم میشه. شما اونجا متوجه خواهید شد که در سال 98 چگونه میتونید به موفقیت های چشمگیری دست پیدا کنید. شما بدونید از 98 تون چی میخواید. سال 98 میتونه سال فوق العاده ای باشه برای آدمایی که اهدافشون رو مکتوب میکنن. حالا نکته اینجاست، ما چند نوع هدف داریم؟ خیلی از آدما نمیدونن که ما حداقل سه نوع هدف داریم. اهداف کوتاه مدت، اهدافی که در طی یک سال تا دو سال آینده دلتون میخواد تحقق پیدا کنن. اهداف میان مدت، اهدافی که حدود به 7 تا 10 سال آینده قرار هست و دلتون میخواد که در زندگی رقم بخورن. و اهدافی به نام اهداف بلند مدت که میتونن در سال در واقع سالهای متوالی از 98 تا حدود به 20 تا 30 سال آینده شما رو به خودشون اختصاص بدن. شاید براتون عجیب باشه، بگید آقای دکتر شما چقدر خوشباوری، شما چقدر رویایی هستی، شما چقدر مثبت فکر میکنید، چقدر عجیب و غریبید. به خدا من عجیب و غریب نیستم عزیزان دلم، من واقعی دارم با شما گفتگو میکنم. سال 98 میتونه سرآغاز تحولات شگرف و بزرگی در زندگیتون باشه، به شرطی که عادتهای اشتباه قدیمی رو کنار بذارید، هدفمند بشید، مکتوب بکنید، یادداشت بکنید. به شما در روزهای آینده خواهم گفت چه چیزی رو و به چه شکلی باید بنویسید. فقط کافی است که شما در تمام ایام نوروز رأس همین زمان و ساعت با من همراه باشید، بشنوید و یادداشت بکنید. لطفاً گام اول بردارید و در روزهای بعد با گام‌های بعدی با من همراه باشید. روزگارتان شیرین، شادیتان افزون، خدا نگهدارش.
سوال برنامه‌مون این بود که شما در سال جدید چه برنامه‌هایی رو در پیش رو دارید، چه کار می‌خواید بکنید؟ مثلا یکی
هر کاری که گفتیم.
بله، مثلا یه دوستی نوشته بود که من سعی می‌کنم مدیریت هزینه‌هام رو امسال بیشتر داشته باشم. یکی نوشته بود می‌خوام پس‌اندازی کنم.
هوای شیراز عالیه.
خب اینم هوای شیراز.
چون گفتیم از جایی که هستیم.
بله بله، گفتیم از آب و هوا هم بگید دیگه، چی بگو؟ پیام کار بگو. خب
نه شما توضیح تو
من میگم. وسطش بگو پس. اسمش هم بگو دیگه، احمد رضا مدرس.
نه شما بگین.
من بگم عرض کنم خدمتتون، بفرمایید که اگه میخواید سرمایه گذاری کنید کجا میخواید سرمایه گذارید. خیلی نوشتید میخواید تولید کنید، کارهای تولیدی راه بیاندازید. اینم خیلی اتفاق خوبیه، امیدوارم بتونید موفق بشید. با توجه به اینکه امسال هم سال رونق تولید نامگذاری شده، مطمئنن شرایط بهتر خواهد شد. تمام مسئولان محترم هم سعی میکنن که شعار امسال به تمامی معنا اجرایی بشه. آمول کجا؟ بارونیه. بله بسیار عالی. خب آقای غریب‌پناه صحبت
آقای خانم کریمی متشکریم ازشون، سلام میکنیم، امیدواریم که سال خوبی داشته باشین، مشکلاتتون
حل بشه.
دیگه من پیمان غریب‌پناه هستم.
بله 991-55-60. گفتن این آقای کجا بوده قبلا، مگه نبودید رادیو اقتصاد؟ یه سری بودید اینجا درسته؟
من نبود جان. من نبودم. بله
شما نبودید اصلا؟
چرا، یه مصاحبه سکه ها داشتم.
آه خب، به سلامتی. خب قرار هست الان گفتگو داشته باشیم با جناب آقای دکتر بهنام ملکی، اقتصاددان و استاد دانشگاه. آقای دکتر ملکی به شما سلام میکنم.
سلام.
خیلی خوش آمدید، عیدتون مبارک.
سلام آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب علی خانم تقیم اولا و همینطور جناب آقای قریب تنها و مخاطبان ارجمند رادیو اقتصاد سلام عرض میکنم. سال نو رو هم تبریک میگم.
خیلی متشکرم ازتون. آقای دکتر ملکی، من دیشب داشتم صحبت‌های رهبر معظم انقلاب رو گوش میدادم در خصوص بیاناتشون در زمان آغاز تحویل سال. اشاره به این داشتن که ملت بزرگوار ایران امسال به معنای واقعی خوش درخشیدن، سال بسیار پرماجرایی رو گذروندیم. اشاره به این داشتن که مشکل اساسی کشور ما همچنان مشکل اقتصادیه، به خصوص در این ماه‌های اخیر مشکلات معیشتی مردم بیشتر شد. اشاره به این داشتن که مسئله فوری کشور و مسئله جدی کشور، اولویت کشور فعلا مسئله اقتصادی هست. حتما شما هم مستحضرید که الان سال هاست که رهبر معظم انقلاب محور شعار سال رو اقتصادی انتخاب میکنن. امسال هم رفتن به سراغ رونق تولید که خودش باعث میشه که بسیاری از مشکلات سر راه تولید کنندگان ما انشاءالله برداشته بشه. دیشب هم با یکی از کارشناسان محترم که صحبت میکردیم میگفتیم انصافا سعی بکنیم امسال این شعار رو اجرایی بکنیم. بله. یعنی در حد اینکه حالا یک همایشی برگزار بشه، این طرف و اون طرف بیلبوردی زده بشه به اسم رونق تولید نباشه و واقعا تلاش بکنیم بهبود فضای کسب و کار رو در کشور شاهد باشیم، موانع تولید رو از سر راه تولید کنندگان برداریم، یعنی همه دست به دست هم بدیم تا انشاءالله این اتفاق بسیار بسیار مهم بیفته، مطمئنن شاهد توسعه اقتصادی خواهیم بود. بفرمایید، خواهش میکنم شما هم نظرتون رو درباره شعار امسال که رونق تولید هست.
شعار خیلی خوبی در نظر گرفته شده که جا داره که تقدیر و تشکر کنیم از مقام معظم رهبری به خاطر این عنوان خوب. حقیقت همین هست که کشور ما یکی از مهمترین مسائلی که باهاش درگیره بحث ضعیف بودن ساختار تولید هست.
بله.
ما اگه تولید قوی بود، اقتصادمون مقتدر بود، پولمون ارزشش روز به روز بالاتر میرفت، میزان اشتغال مردم بالا میرفت و به هر حال تورم، گرونی اینها کاهش پیدا میکرد. به عنوان یه جامعه خیلی توانمند در صحنه جهانی میتونستیم ظهور و بروز داشته باشیم و دیگران هم نتونن چشم طمع به مملکت ما داشته باشن.
بله.
اما اون چیزی که رقم خورده و به هر حال شاید بگیم که متاسفانه ازش غفلت شده، توجه عملی به بخش تولید بوده.
بله.
ما خب یه اقتصاد نفتی داشتیم که بخش عمده درآمدهای اقتصاد ما رو تشکیل میداده، عمده مصارف کشور هم از همون درآمدهای نفتی بوده و اون چیزی که وابسته به این فرایند اقتصادی بوده و این باعث شده که یه بخش تصدیگری دولتی و به هر حال شبه دولتی اینها داشته باشیم. اینها خیلی هاشون به عبارتی نازا باشن، فقط هزینه زا باشن، هزینه بر باشن و بروندادش این شده که الان هم جهان استعماری به سرکردگی امریکا هم وقتی که تو حوزه‌های سیاسی به ایران فشار آوردن یا سایر ملاحظاتی که انقلاب اسلامی دایه دار اون هست، به این نتیجه رسیدن که از جنبه اقتصادی وارد بشن، ایران رو تحت فشار قرار بدن تا بتونن به اهداف خودشون برسن. بنابراین توجه به تولید، ایجاد رونق در تولید یکی از ضرورت‌های بسیار مهم و اساسی هست که در کشور ما باید بهش توجه بشه. اون چه که تاکنون شاهدش بودیم واقعیت این هست که در خور شأن جمهوری اسلامی نبوده و حتما بله. باید یک اصلاحاتی در این حوزه داشته باشیم.
بله، بسیار عالی. آقای دکتر ملکی، حضرت عالی هم اقتصاددان هستید، هم استاد محترم دانشگاه. اگر بخواید برای رونق تولید یک راهکار رو به عنوان مثال ارائه بفرمایید برای تولید کنندگان عزیزمون، به ویژه اونهایی که تو سال 97 با چالش مواجه شدن. یعنی الان هی دارن دست دست میکنن چیکار بکنیم، کار رو ادامه بدیم، مواد اولیه گرونه یا مثلا گیرمون نمیاد، میخوان نیروها رو تعدیل کنن، دست نگه داشتن دلشون نمیاد که نیروها رو تعدیل کنن. بفرمایید که اگه بخواید یه راهکار بهشون بگید چیکار کنن در آغاز سال 98، فرض بفرمایید از 17 فروردین میخوان استارت کارشون رو بزنن و ادامه بدن کار رو.
بله خب ببینین، این دو بخش داره. یکی اینکه خود بنگاه تولیدی هست، خب طبعا بایستی برن به سراغ مکانیزاسیون، مدرنیزاسیون.
بله.
از این فضای بی‌نهایت اینترنت و فضای مجازی اینها استفاده کنن برای اینکه تکنولوژی جدید رو به خدمت بگیرن که هزینه‌شون پایین بیاد، برای اینکه بتونن بازاریابی داشته باشن که به بازارهای صادراتی وصل بشن. حتما باید از اون پوسته سنتی خودشون بیان بیرون.
بله.
این اون چیزیه که باید دست به نوسازی بزنن. این مربوط به حوزه خود تولید کنندگان هست، اما مشکلات ما بخش عمدش برمیگرده به بخش سیاست گذاری، بخش قانون گذاری که دست مجلس هست. بحث ایجاد فضای مناسب برای کسب و کار که باز این عمدتاً دست قوه مجریه هست، دولت هست، قوه قضاییه هست، مواردی که اینها حق و حقوقشون نادیده گرفته شده هست. مثلا ما الان رتبه کشورمون تو فضای کسب و کار 128 هست.
بله.
یعنی اینکه 100 از حدود 200 کشور ما رتبه‌مون 128ه. این قابل قبول نیست. به هر حال نظام اداری ما باید در خدمت تولید قرار بگیره.
بله انشاءالله.
دستگاه‌های متعدد ایجاد شدن که گره ای از
آفرین.
مشکلات تولید رو حل کنن، نه اینکه خدای نکرده گاهن خودشون تبدیل به یک مانع باشن و مشکل ایجاد کنن یا به هر حال خواسته های ناروایی از یه بنگاه تولیدی، از یه تولید کننده داشته باشن.
دقیقاً. گاهی وقتا که با تولید کننده
بله دیگه ما باید بله. ببینیم که رسانه ها باید چیکار کنن، خود تولید کننده ها چیکار کنن، دولت چیکار کنه، مجلس چیکار کنه، قوه قضاییه و سایر نهادها. یعنی این که اگر یه مشکل چند جانبه هست که همه باید پاسخگو باشن. یه اشاره جنازت عالی ابتدای فرمایشتون داشتی به بحث همایش.
بله بله.
من هم معتقدم همایش هایی که نخنماست، تکراری افراد معدودی و اون هم فاقد اون صلاحیت های لازم و کافی ممکنه که شرکت کنن، این همایش ها مؤثر نیست.
بله.
اما اگر از افراد تراز بالا و صاحب نظر، کسانی که کارهای مطالعاتی پژوهشی انجام دادن، دعوت بشه، حتما نیاز هست که همایش خیلی به هر حال ملی و استانی تو این حوزه برگزار بشه و علاوه بر اون دستاوردهای همایش بخوایم که اجرایی بشه.
آفرین.
یکی از مشکلات این قسمته.
بله.
حتی ما میبینیم بعضی قوانین، حالا قوانین ما که خیلی جاها ضعف داره، خیلی جاها غیر تولیدیه یا بعضی جاها ضد تولیدیه، بعضی جاها هم که تولیدی هست، حمایت از تولیده، میبینیم اجرا نشده.
بله بله بله.
مثل مثلا قانون اصلاح فضای کسب و کار.
همینطوره.
این یه قانون یه نسبتاً مترقی هست، حالا ممکنه بهش ایراداتی وارد باشه، اما این با اجرا نشده، الان مدتیه که به نوعی در واقع داره خاک میخوره. یا ببینین ما یه بخش تولید داریم، یه غیر تولید. الان بخش تولید قاعدتا شفاف هست، بایستی 25% مالیات شرکت ها رو پس بده، 9% مالیات ارزش افزوده بده، بیمه و غیره، خیلی مسائل دیگه داره. اما همین پول رو اگر کسی بیاد تو بخش غیر تولید، بخش های غیر مولد اقتصادی سرمایه گذاری کنه، فرض بگیرین کسی می اومد دولتی ثبت نام میکرد، سکه میخرید،
بله.
1.5 میلیون تومان میفروخت، 4-5 میلیون تومان.
بله.
این متاسفانه ما مالیات بر عایدی سرمایه نداریم، مالیات بر آیدی سرمایه گذاری های غیر مولد که من معمولا تکیه کلامم هست رو نداریم متاسفانه. این خودش باعث میشه که سرمایه ها بره اون به اون بخش غیر مولد
بله که مثلا تو بانک ها احتکار بشن پاسه. بله ما اتفاقا تو برنامه مختلف در خصوص مالیات بر سپرده های این شکلی هم خیلی صحبت کردیم آقای دکتر، یا همون که فرمودید مالیات بر سرمایه های غیر مولد بله. که تو کشورهای دیگه هم همینطوره، یعنی اگه اونا پیشرفت کردن دلیلش همینه،
ما نداشته باشیم تقریبا همه کشورها دارن
بله بله.
یعنی اگه ما اینو اجرایی کنیم واقعیت این هست که نیازی نداریم مثلا اینکه به درآمدهای نفتی نگاه کنیم برای مصارفمون. درآمد نفت فقط باید صرف تقویت بنیان‌های تولید بشه
بله،
فقط
بله.
باید صرف خرید اختراعات، ابتکارات، تکنولوژی‌های جدید بشه و امثال اینها. خارج از این هم تورمزاست، هم حجم نقدینگی رو بالا میبره، هم آثار تنبلی ایجاد میکنه در اقتصاد، خیلی مصیبت‌های دیگه داره، در حالی که ما میبینیم که قانون بودجه‌مون به راحتی مثلا تصویب میشه، یه درسته. کار تقریبا روتین و تکراری شده.
بسیار
عالی. بعد ماجرا به ظاهر ابتدایی تصویب میبینیم یه سری تغییرات جزئی ایجاد میشه، در نهایت هم باز رو همون پاشنه. میبینیم
بله.
جاهای به فرض مثلا جایی که باید به تحقیق، پژوهش و توسعه پول خرج بشه، جایی که برای اختراعات، ابتکارات و تجاری سازی دانش بنیان ها بایستی سرمایه گذاری سنگین صورت بگیره، اونجاها میبینیم که هزینه ها زده میشه. باز هم میاد تو بخشایی که اثر بخشیشون تو اقتصاد خیلی کمه یا اصلا ضد توسعه و تولید هست. بنابراین شما ببینین بایستی اولین کاری که باید صورت بگیره اینه که ما این ریل رو درست کنیم، بیایم بگیم که کدوم نوع تولید کالا خدمات رو میخواییم حمایت کنیم. این خیلی سوال روشنیه.
بله.
یه نفری که خدایی نکرده داره قاچاق میکنه، مواد مخدر جابجا میکنه، این از نظر اقتصادی یه نوع تولید هست، اما تولیدیه که ریشه های اقتصاد رو خشک میکنه.
بله.
اگرچه
بله.
برای خود اون فرد و اون تیم ممکنه درآمدهای افسانه‌ای داشته باشه.
بله. بله.
حتی ما این مالیات بر آیدی سرمایه رو نداریم که یه جایی بتونه نظام مالیاتی ما حداقل اون قاچاقچی رو یه بخشیش از پولش رو بگیره برگردونه تو سیستم.
آفرین، نکته جالبی فرمودید.
بله. خب ببینین من بحثم این هست که خدایی نکرده کسی که یک کار نادرستی انجام میده، درآمد نامشروعی داره، این هم یه نوع تولیده. اون کسی که خاک رو از کف بستر رودخونه جمع میکنه، بسته‌بندی میکنه، صادر میکنه به کشورهای عربی، اون هم یه نوع تولید هست. نفت فروشی، خام فروشی هم یه نوع تولیده. در کنارش ببینین ما الان تو این مقطع فوت مرحوم دکتر خدادوست رو داریم که میگن پدر قرنیه ایران، این هم یه نوع تولیده. اما ببینید این دوتا تولید چقدر با هم فاصله داره. این تولید دانشبانیان هست.
بله، بله.
اون تولید ضد پیشرفت و توسعه هست.
بله. به قول شما ریشه اقتصاد، ریشه بسیاری از حتی چیزهای فرهنگی رو هم میخوشگونه آقای.
بله، اصلا فرهنگ جامعه،
آسیب‌های اجتماعی و خیلی چیزا رو
روی کار کردن رو، تلاش کردن
همینطوره.
رو و نامید میکنه نیروهایی که بالاخره خیلی هستن، خود من تلاشگر هستن، چه مدیران چه کارمندان، همه رو یک نوعی توی فضای یأس و نامیدی میندازه که مثلا راه دیگه‌ای وجود نداره، در حالی که اینو سره رو از ناسره ما تشخیص بدیم. ما الان حدوداً گفته میشه تو کشور 4000 تا شرکت دانش بنیان داریم.
بله بله.
تعدادی از اینها محصولاتشون تجاری سازی شده. خب ما اگر همین رو بتونیم به خوبی نمایش بدیم، رسانه اینها رو بتونه معرفی داشته باشه، به نظر من هیچ اشکالی نداره اسماشون رو هم بیارین، اینها رو افراد پشت صحنه شون رو مطرح کنین. بله، یه سری به خاطر فرار از پاسخگویی و
بله.
این که سوء استفاده کنن ممکنه دچار تقلب، کارهای خلافی هم شده باشن، به اسم دانش بنیان بیان جلو. همین رو هم با شفاف سازی میشه جلوشو گرفت.
بله.
بسیار.
اما اگر شما مثلا بگیریم فلان داروی نو ترکیبی که ایران ساخته تو شرکت های دانش بنیان، فلان پلیمری که شرکت های دانش بنیان ساختن، دارن صادر میکنن، نیاز داخل رو برطرف میکنه، به محیط زیست کمک میکنه. امثال اینها رو ما هی باید عمق بدیم، های تک، تکنولوژی های پیش رفته. اما در این حال کنارش من میخوام بگم که بعضی فعالیت ها هست که به ظاهر ما میخواییم حمایت کنیم، خیلی هم مطرحشون میکنیم، فعالیت های سنتی. حتی میخوام بگم که صادرات خربوزه، هندونه، خیار، اینها یه مقداری گاهن به منابع آبی ما لطمه وارد میکنه.
بله همینطوره.
بعضی از محصولات صنعتی محیط زیست ما رو آلوده میکنن.
بله
اینا
بله.
دلیلی نداره که ما روی تولیدش، صادراتش انرژی صرف کنیم.
بله
قاعدتا اگر قانون پیمان سپاری ارزی رو داریم باید شامل اینها بشه.
بله.
از طرف دیگه برای فعالیت های دانش بنیان، فعالیت های مغز افزاری، فعالیت های های تک و فعالیت های صنعتی تولیدی که لطمه‌ای به محیط زیست نمیزنن، قاعدتا تو این حوزه ها بایستی این مالیات ها، هزینه ها و غیره رو کاهش بدیم.
انشالله.
یعنی یه کاری کنیم سوداوری اینها بالا بره، من و شما و بقیه همه هم برن دنبال این کار.
انشالله.
اینجوری نشه که یعنی همه مثلا دنبال این باشن، پشت میز بشینن، کاری نداشته باشن، همه فشار بیارن، یه حقوق بگیر ثابت باشن، یه حقوق بگیر دولتی باشن. اینا همش این بیماری که داریم و به شایسته سالاری کم توجهی بشه، اینا بیانگر این هست که ما اون بخش تولید مدرن، تولید ناب، تولید شایسته رو خوب تبیین نکردیم، شاخص براش در نیاوردیم. اگر ما حمایت پولی داریم، بودجه‌ای داریم، بانکی داریم، وام داریم، حمایت فرهنگی داریم، گمرکی داریم و غیره و غیره، و میخواییم مثلا زمین دولتی بدیم،
بله،
تسهیلات دیگه، امتیازات دیگه، اینها رو باید بیایم به ترتیب بگیم که این تولید درجه یکیه که ما میخواییم حمایت کنیم.
انشالله. خیلی ممنونم آقای دکتر. دانش‌بنیان‌ها
تعریف خودشون رو دارن.
بسیار متشکرم.
بعد از اونها برسیم به مستعدای دانش‌بنیان.
انشالله.
چه شرکت‌هایی، چه تولیداتی، چه فعالیت‌هایی استعداد دانش‌بنیان شدن رو دارن.
آقای دکتر در یه مجال دیگه میتونیم با شما گپ بزنیم.
چون خیلی نکات بسیار عالی بود.
شما یه فصل دیگه براتون باز بکنیم.
خیلی متشکرم. دست شما درد نکنه. خیلی ممنون از شما آقای دکتر بهنام ملکی، اقتصاددان و استاد دانشگاه. خواهش می‌کنم. خدا نگهدار.
شما سال خوبی برای ملت ایران.
الهی آمین. متشکرم. خداحافظ.
پیشرفت. مشکل اساسی کشور همچنان مشکل اقتصادی است، به خصوص در این ماه‌های اخیر مشکلات معیشتی مردم زیاد شد. بخشی از اینها مربوط است به مدیریت‌های نارسا در زمینه مسائل اقتصادی که حتما بایستی اینها جبران بشه. برنامه‌هایی وجود دارد، تدابیری اندیشیده شده که انشالله این تدابیر در طول سال جاری، سالی که امروز این لحظه شروع می شود، سال 98، انشالله بایستی به ثمر بنشینه و مردم آثار اون رو احساس بکنند. اونچه که من عرض میکنم این است که مسئله فوری کشور و مسئله جدی کشور، اولویت کشور، فعلا مسئله اقتصاده. در مسئله اقتصاد مسائلی که داریم زیاده. بحث کاهش ارزش پول ملی یک مسئله مهمه، بحث قدرت خرید مردم همینجور، بحث مشکل کارخانجات و کمکاری و احیانا تعطیل بعضی از کارخانجات، از این قبیل مشکلات. اونچه که من مطالعه کردم و از نظر کارشناس ها استفاده کردم، کلید این همه عبارت است از توسعه تولید ملی. سال 97 رو ما سال حمایت از کالای ایرانی اعلام کردیم. نمیتوانم بگم به طور کامل این شعار عملی شد، اما میتوانم بگم به صورت وسیعی این شعار مورد توجه قرار گرفت و در بسیاری از موارد از سوی مردم این شعار مورد استقبال قرار گرفت و عمل شد و همین قطعا تأثیر خواهد داشت. امسال مسئله تولید مطرحه، میخوام مسئله تولید رو به عنوان محور فعالیت قرار